بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تحقيق معنى الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية. قد اتفقت الآراء على أن في مثل قولنا أظفار المنية نشبت بفلانين، فلان تنوین نده، مرحوم رضی میگد غیر منصرفه، نشبت بفلانه استعارتون بالکنایته و استعارتون تخیلیته، لکن یک مطلبه که عرض میکنم اگر این کسی منتقل شد هزار مطلب حل میشد. اون مطلب این است که در شرع اسلام در این که رسول خدا خلیفه دارد سر سوزنی بین مسلمین نزا نیست. 72 فرقه مسلمان که داریم همه میگویند که رسول خدا خلیفه داره، در این نزا نیست. پس نزا در چیه؟ نزا در این است که خلیفه کیه. اون دیگه معلومه، نزاع رفته تا هر جا که رفته است. پس در تعیین خلیفه نزاع است، ولی رسول خدا خلیفه دارد نزاعی نیست. در این مسئله اظفار المنیت نشبت به فلان همه میگویند که اینجا هم استعاره بالکنایه و هم استعاره تخیلیه، هیچ نزاعی نیست. اما کجایه او را باید پیدا کنیم که این استعاره بالکنایه کجایه و استعاره تخیلیه کجایه. مثل مسئله خلافت در این اختلاف است. و اول کتاب اگر کسی یادش باشد اونجا بعد از آنی که اشاره کرد که استعاره بالکنایه کذایه بود، بنا بر رأی مصنف، یعنی دیگران چیزهای دیگه گفتن. پس در اصل مطلب اختلاف نیست که از فار المنیت نشبت به فلان هم استعاره بالکنایه و هم استعاره تخیلیه. اما کجایه اون باید پیدا کرد. قصه ابو سینا رو میگم برای ذوق پیدا کنی، که اون پسر شاه مریض بود و اینها، و خب اطباء همه گیر کردن که دوای خوبی پیدا نتونستن، تا ابو علی را آوردن. ابو علی خب نبض را گرفت، بعد به یک کسی گفت که اسم محله های این شهر را ببر. خب فرض کن گفت صفائیه، بعد خاک فرج، بعد چهار مردان، بعد دور شهر. تا گفت دور شهر گفت بسه دیگه. بعد گفت که خونه های دور شهر اسم ببر، خونه زید و دیگه خونه عمر، بکر، خالد، تا خونه یک کس اسم برد گفت بسه دیگه. گفت اهل اون خانه رو اسم ببر، اسم برد و برد تا گفت دختر خانم فلان، گفت کافیست. فهمید که دب اونجاست. به شاه گفت که ای عاشق و اون دختره، تا او رو برش درست نکنی این میمیر از غصه. حالا ما باید در این عبارت از فار المنیت نشبت به فلان باید ببینیم استعاره بالکنایه کجای این کلام است و استعاره تخیلیه کجای این کلام است. عبارت ببین: فصلون فی تحقیق معنى الاستعارة بالکناية، که از اول کتاب تا اینجا چند مرتبه اسم برده شده استعاره بالکناية. در تحقیق معنای استعاره بالکناية و تحقیق معنای استعاره تخیلیه. قد اتفقت الآراء على ان فی مثل قولنا اظفار المنیته نشبت بفلانه، فلان غیر منصرف، مرحوم رضی میگد استعارتون بالکنایه، همه میگن در این عبارت استعاره تخیلیه، همه میگن در این عبارت استعاره تخیلیه هم هست. لکن از تربت فی تشخیص المعنیین، لکن آرا ضمیر استربت زیرش نشته به آرا میخوره، لکن مضطرب است آرا در تشخیص معنیین. و مسئله تقلید شیعه هم همینجوره دیگر. شیعه اخباری ها رو ول کن، شیعه اتفاق دارن که باید تقلید بشود از مرجع، در این نزاعی ندارن، همه میگن، منتها آراء مختلف میشه، یکی میگد زید اعلمه، یکی میگد عمر اعلمه، یکی بکر، در تشخیص اعلم با هم دعوا دارن، ولی در این که تقلید اعلم واجبه هیچ شیعه با هم اختلاف ندارن، منتها در تشخیصش با هم اختلاف دارن. لکن اضطربت الآراء فی تشخیص المعنیین، که استعاره بالکنایه چیه و کجای این کلام است، تخیلیه چیه و کجای این کلام است. لکن اضطربت فی تشخیص المعنیین الذین یطلق علیهما، اون دو معنایی که اطلاق می شود بر این دو که بهش میگیم استعاره بالکنایه، بهش میگیم استعاره تخیلیه، او چیه کجایه؟ الذین یعنی اون دو معنایی که یطلق علیهما بر اون دو معنا، هازان لفظان که به یک معنا میگیم استعاره بالکنایه، به معنای دیگه میگیم تخیلیه، اون معنا کدوم است کجایه؟ و محصل ذلک، ما حصل این اختلاف، یرجع الى ثلاثه اقوال، سه قول شده است. احدها ما یفهم من کلام القدماء، یک قول از کلام قدمای علماء معانی بیان دانسته شده، و ثانی ما ذهب الیه سکاکی، قول دویم اونیست که سکاکی فتوا داده است، و سیجی و بیانهما، این دوتا را بعد میگوییم، و سالس ما اورده المصنف، سالس اینست که الان در متن میخوانیم، اون دوتا را بعد میگوییم، و سالس ما اورده المصنف. ولما کانتا اندهون امرین معنویین غیر داخل غیر داخلین فی تعریف المجاز، اوردهما فصلن دارد، یا فی فصلن فصل اون که بله، چون عرض می شود این دوتا استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه امریست معنوی نه لفظ، لذا این از مجاز جدا کرد، چون مجاز در لفظ بود، گفتیم لفظ المستعمل فی غیر ما وزله، اما استعاره بالکنایه لفظ نیست، امریست معنوی، تخیلیه هم لفظ نیست، امریست معنوی، لذا این جدا کرد. ولما کانتا یعنی استعاره بالکنایه و تخیلیه بودن اند مصنف، زمین اندهو مصنف بزن، اند مصنف دو چیز معنوی غیر داخلین فی تعریف المجاز، که این در تعریف مجاز داخل نیست، چون مجاز گفتیم اللفظ المستعمل فی غیر ما وزله. لما اینجور اوردهما فصلا، این دوتا را یک فصل مخصوصی برشون ذکر کرد، اوردهما فصلا فی ذیل بحث الاستعاره، دنبال بحث استعاره این دوتا را ذکر کرد، فصل جداگانه، تتمیمن لأقسامهما، تا این که کامل کند اقسامها، ضمیر اقسامها را به کجا بزنیم؟ استعاره. و تکمیلن للمعان التي تطلق هي عليها، و تکمیل کنیم معانی اون چنانه را که اطلاق میشد استعاره بر اونها. فقال، پس فرمود، قد یزمر التشبیه فی النفس، همونی که خوندیم مکرر، که متکلم چیزی را به چیزی تشبیه میکند در ذهن، در ذهنش میگوید زیدون کل اسد. این میگن تشبیه مزمر فی نفس، یعنی در نفس تلفظ نمیکند. قد یزمر التشبیه فی نفس ای فی نفس المتکلم، فلا یسرحو یا یسرحو بشیء من ارکانه. ارکان تشبیه چهار تاست: مشبه، مشبه به، اداه تشبیه، یکی دیگه وجه، وجه ولی از خارج از ارکانه. از این چهار تا هیچ کدام را ذکر نمی کند غیر از مشبه. فلا یسرحو بشیء من ارکان تشبیه سوى المشبه. میگه زید نشبه از فار و زیدن فی فلان، یعنی چنگال زید به بدن فلانی فرو رفته. اینجا متکلم زید را در ذهن خود تشبیه کرده به حیوان درنده، میگه این زید چنگالش به تن فلانی فرو رفته است. پس اینجا فقط مشبه را ذکر کردیم که زید است. یا از فار المنیت نشبت به فلان، منی یعنی مرگ. متکلم در ذهن خود گفته است المنیت کسبا، از ارکان تشبیه ذکر نکرده است مگر مشبه را که مرگ باشد. گرگ اجل یکا یک از این گله می برد، این گله را نگر که چه آسوده می چرد. خلاصه این فرمایش مصنف است که از ارکان تشبیه ذکر نمی کنیم مگر مشبه تنها را. بله، فلا یسرح یا فلا یسرح به شیء من ارکان تشبیه سوى المشبه، تمام شد. فإن قلت قد سبق في التشبيه ان ذكر المشبه به واجب البته. میگه شما چرا حرف خود را فراموش کردی؟ در سابق گفتی که در تشبیه ذکر مشبه به واجب است. اینجا میگی در تشبیه ذکر مشبه به لازم نیست، فقط مشبه کافی است. این دوتا با هم تناقض در میاد. و این قلت قد سبق فی التشبیه ان ذکر المشبه به واجب البته و ان اقسامه لا تخرج عن ثمانیه. و اونجا گفتی که اقسام تشبیه هشتا می شود به اعتبار ذکر الارکان و ترک ارکان. اونجا هست قسم کردی، نتیجه این در آمد که باید مشبه به ذکر شود. اینجا میگی لازم نیست. قلتو باب مغالطه، ما همیشه میگیم آقا اگر انسان منطق بلد نباشد بله کل انعام میشد، چون مغالطه را نمیفهمه. حالا میگد جناب شارح، میگد برادر من تو داری مغالطه میکنی. اونجا ما گفتیم تشبیه بدون ذکر مشبه به نمیشد، اینجا تشبیه نیست، این که یه چیز دیگریه. قلتو ذالک انما هو فی التشبیه المصطلح. اون تشبیه مصطلح درست است، باید مشبه به ذکر شود. و قد سبق ان المراد به غیر الاستعاره بالکنایه. و اونجا ما اشاره به این اشکالتو کردیم، گفتیم مراد ما از تشبیه استعاره بالکنایه نیست، یعنی مراد تشبیه فی ذهن نیست، تشبیه فی لفظ است. این تشبیه فی ذهن چه ربطی به اونجا دارد؟ لقد سبق ان المراد به این تشبیه، یعنی تشبیه مصطلح، غیر الاستعاره بالکنایه. پس چرا با ما مغالطه میکنی؟ میگه هذا تشبیه و کل تشبیه یجب فیه ذکر المشبه به، فهذا یجب ذکر المشبه به. میگه این مغالطه یه، هذا تشبیهونی که میگی این تشبیه نیست، اون تشبیه مصطلح، این تشبیه دیگریه، چه رفتی به هم دارن؟ مثل هذا فن نو صورت و تصویر کاغذی. خب تموم شد. و یدل علیه. خب حالا تشبیه کردیم در ذهن، گفتیم زیدون مخاطب از کجا میداند که من در ذهن گفتم زیدون کل اسد؟ غیب که نمیداند، عالم السر و الخفیات که خدایه. اینجا چکار میکنیم؟ یک قرینه این میاریم برای مخاطب تا این که بفهمد که من در ذهن تشبیه کرده ام. اونه میگن تخیلیه. پس برای تشبیه در ذهن که ذکر نمی کنیم مگر مشبه تنها را. مخاطب علم غیب که ندارد که من در ذهنم گفتم زیدون کل اسد. برای این که مخاطب بفهمد، ما یکی از لوازمات اسد را برای زید ثابت می کنیم. میگیم از فار و زیدن نشبت به فلان. از فار یعنی اون چنگال های. خب عاقل از مخاطب می فهمد که خود زید چنگالی نداره. پس معلوم است که این متکلم زید را تشبیه به اون درنده کرده است. و یدل علیه ای علا ذالک تشبیه المزمر فی النفس به ان یثبت یا یثبت للمشبه امر مختص بالمشبه به. یک چیزی که از مختصات حیوان بیابانی است برای این زید یا مرگ ثابت میکنیم. به ان یثبت للمشبه امر مختص بالمشبه به من غیر ان یکون هناک امر متحقق حسا او عقلا. دیگه این لازم نیست که در زید چنگال دراز داشته باشد مثل گرگ بیابانی. این لازم نیست در عالم حس، لازم نیست در عالم عقلم، لازم نیست که ما عقلا تصور کنیم که ناخونهای زید 5 سانتی متر است. هیچ کدام لازم نیست. من غیر ان یکون هناک امر یعنی شیء که متحقق باشد حسن که به چشم ببینیم چنگال دارد زید، او عقلا که یجری علیه اسم ذلک الامر که اونی که دارد زید چنگال اسمش باشد. نه لازم نیست، یک چیزی در زید لازم نیست. فیسما التشبیه المزمر فی النفس استعارتن بالکنایه. خود اون تشبیه ذهنی را بهش میگیم استعاره بالکنایه. او مکنیان انها، یا میگیم استعاره مکنیان انها. اما الکنایه که سیوتی یادت باشد که ضمایر کنایه میگوییم یعنی چه؟ ضمایر کنایه میگویند یعنی چه؟ یعنی مستور است، پنهان است. اما کنایه وجه تسمیه رو میخواد بگد ها، التسمیه تو بلا وجهن بلا وجهن. میگیم چرا اینا بالکنایه میگویی؟ اما کنایه فلانه لم یصرح به، تصریح به این تشبیه نشده، در ذهن مزمر است و مخاطب بیچاره بیخبر است. فلانه این عرض میشه تشبیه لم یصرح به، بل انما دل علیه به ذکر خواصه، بلکه دلالت بر او شده به ذکر خواص اون مشبه به. و لوازم ات تفسیری است، و لوازم مشبه به. خب این وجه این که اینو بالکنایه میگوییم. و اما الاستعاره، اما این استعاره چرا میگیم؟ هم مجرد و تسمیت خالیت عن المناسبه، یک لقب بی جایی است. به این آقا میگیم آیت الله. سیوتی بیشتر بلد نیست، میگن چرا اینجور گفتیم؟ میگن لا، دهن آدم هم که بسته نمیشد، معروفه، میگن در شهر میشه بست، در دهن نمیشه بست. میگن این استعاره میگیم کار لغوی است، وجهی نداره، بی وجه است. خیلی خوب. و اما الاستعاره که اینو میگیم استعاره بالکنایه، کنایه وجه داشت. و اما الاستعاره فمجرد و تسمیت خالیت عن المناسبه، التسمیت بلا وجه، بلا وجه. خب این وجه این که در این انشبت المنیت اسفاره ها استعاره بالکنایه هست. و یسمى اثبات ذلک الامر المختص بالمشبه به که اسفار باشد و نامیده میشد ثابت کردن اون امر مختص به مشبه به که اسفار باشد، ثابت میکنیم للمشبه که منیه یا زید باشد یسمى استعاره تخیلیه، این استعاره تخیلیه بهش میگیم. لأنه قد استعیر للمشبه ذلک الامر الخیالی، بگو به جهت اینکه آریه آوردیم برای مشبه که زید یا منیه باشد، این امر الذی یخص المشبه به، که این در اسد در حیوان درنده حقیقیه لکن در زید خیال میکنیم که اینم چنگال دارد. الامر الذی یخص المشبه به و بهی یکون کماله او قوامه، شیر این مارگیرها را بلدی، مارگیرها بازی در میارن، مارهای عجیب غریب و دور دستش میپیچه و اینها، اینا اون علم الحیوان نوشتن، در حیات الحیوان دمیری نوشته این مار دوتا دندان دارد که زهر توی اون زیر اون دندان هاست، وقتی کسی را میزند زهر را از اونجا، مثل این سوزنی که میزنن از اونجا میزند زهر در بدن طرف اثر میکند، اون مارگیرها اون دندان ها را با اون زیرش که کیسه ای هست در میارن، بعد از این مار دیگه مار نیست، که مار نیست، یک حیوان است، مار بودنش اون زهر است، زهرش دفع میکنن. اینجا هم وقتی که ما اون چنگال های شیر یا گرگ درنده چنگال هاشو بگیریم، دندان هاشم بکشیم، بعد آدم از اون میترسه، خفش میکنه. قوام و کمال اون حیوان درنده به همون چنگال هاست و اون دندان هایی که داره. خب ذالک الامر الذی یخص المشبه به، اون امر اون چنگال هایی که مخصوص است برای حیوان درنده، و بهی که به سبب اون امر خاص یکون و کمال اون حیوان درنده یا قوام حیوان درنده، فی وجه شبه که درندگی باشد کمال و قوامش به همون دندان هاست یا فرض کن چنگال ها. فیخیل انهو را بدن به مشبه، فیخیل ان اون مشبه من جنس المشبه به، پس خیال میکند که این مشبه از جنس مشبه به هست. یک مطلبه که میگم برای اهل ذوق، یک کسی برام صحبت کرد گفت که من دختری خطبه کرده بودم، همسایه ها با من عداوت داشتن، من اطلاع نداشتم. خب این مرسومه دیگه لابد سرگذشته دارین شما، قبل از این که عروسی بشد داماد میره خانه خسر، حالا اسمش رو هرچی میگذاری بگذار، قبل از عروسی میگفت من وقتی میرفتم منزل پدر عیالم ظهر میخواستم بخوابم، خب دوشک امین داختند و دستگاه و اینها، و من با عمامه میخوابیدم، عمامه در نمیوردم. مود این مادر عیالم هی اصرار داشت که عمامه رو در بیار، میگفتم من عمامه در نمیارم، با عمامه میخوابم، لباس رو در بیار در نمیارم. هیچ گفت بود و بود و تا اینکه عروسی کردیم و کارها گذشت و اینها، و یک روز مادر عیال گفتم، خودش گفت که میدونی چرا گفتم امامه را در بیار لباسه را؟ گفتم نه، بود به من گفته بودن که این شاخ داره، اگه با دختر دعوا کرد با شاخ میزنه. من باور کرده بودم، میخواستم ببینم راستی تو شاخ داری یا نداری، که اگه میدونی یالات اینقدر اثر داره، به یک دروغی یک مسلمان رو شاخدار درست میکند، بعد دارم دمدار درست میکنن. بله از این چیزا هست. حاصل پس انسان خیال میکند که زید هم چنگال داره، مرگ هم چنگال داره، ولی که خیالی مرگ چیزی نیست تا چنگال داشته باشد، زید هم که چیزی هست لیکن چنگال نداره، خب فرد بشر است مثل من و شما، اما خیالات مؤثره، خیال میکنیم که زید هم مثل اون گرگ بیابانی چنگال دارد، دندان دارد، کذا دارد. ف ليخيل انه من جنس المشبه به، آدم بخيال بيفته تموم شد. ثم ذلك الامر المختص بالمشبه به، اون اظفاری که مختص به اون حیوان درنده، المثبت للمشبه، که متکلم همون چنگال ها را برای زید یا مرگ ثابت می کند. این امر علی ضربین، احدهما ما لا یکمل وجه الشبه فی المشبه به بدونه. یکی این است که اگر مشبه به نداشته باشد ناقص است، مثل ماری که زهرش را کشیدن، این سبب نقصان مار می شود. یا فرض کنیم حیوان درنده اظفار نداشته باشد، اون دندانهایی که کذایا نداشته باشد، این ناقص است. احدهما ما لا یکمل وجه شبه، که درندگی باشه مثلا فی المشبه به بدونه، این یک قسم. و ثانی ما بهی یکون و قوام و وجه شبه فی المشبه به. قسم دویم این است که اگر اون نباشد مشبه به وجود نداره اصلا. قوام حاشیه خوندی؟ قوام یعنی ما بهی یحصل شی. پس قسم دویم این است که اگر اون امر خاص در مشبه به نباشد، از این مشبه به وجود نداره، کل عدم است. و ثانی ما بهی یکون قوام و وجه شبه فی المشبه به. فاشار الی الاول، اشاره کرده به قسم اول. قسم اول کدوم بود؟ که سبب کمال است، نه سبب وجود اون امر مختص. کما فی قول ابی ذویب الهذلی، و اذ المنیت انشبت ای علقت اظفارها القیت، القیت یا القیت الفیت، خیلی خوب الفیت اظفار ناقصه، الفیت کل تمیمت لا تنفع. از خواهر درس کنم، این بچه هایی را که خیلی دوست دارن، بلکه بزرگ ها را مدیدم، شما هم شاید دیده باشی، اینا میرن پیش آشیخ محل یک دعای چشم زخم میگیرن، اونم یک چیز دروغکی راستکی مینیسد، میگن اینا به فرانجا تاویزن کن، اینا میگن تمیمه. تمیمه همون دعایی که یا به بازو یا به پشت یا به هر جا وصل میکنن. این شاعر میگوید، میگد مرگ چاره ای نداره، وقتی که چنگال مرگ در کسی فرو رفت، میابی الفیتن میابی که این دعاها اینها هیچ فایده ندارد. لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. این اجمال معنا تا به شاهد مثال برسیم. و اذ المنیت انشبت ای علقت اظفارها، یعنی زمانی که مرگ فرو ببرد اون چنگال های خود را در بدن فلانی، الفیت کل تمیمت لا تنفع، لفا بن وجده در سیوتی میگد، میابی که هر دعاهایی که آخونده ها میدن لا تنفع. و تمیمه الخرزت التي تجعل معاذتن، میگه تمیمه اون مهره هایی که آویزون میکنن، من گفتم دعاها نه، مهره ها، دیدی بعضی ها یک مهره سبزی به شانه طفل سبز است آویزون میکنن، بعضی ها نمیدون موضوع یک چیزی ستارا میگن اون آویزون میکنن، اینا خرزه یعنی اون دانه ها. و تمیمه الخزت التي تجعل معاذتن، یعنی برای حفظ، یعنی اذا شاید مثال، یعنی اذا علق الموت مخلبه، مخلب اون چنگال های بزرگ درنده، یعنی اذا علق الموت مخلبه فی شیئن، بگو در بدن انسان، لیذهب به، که چنگال می اندازد و می بره، لیذهب به، بطلت عنده الحیال، حیله ها دیگه باطل می شود. خب شاهد مثال معلوم شد که حالا قوام حیوان درنده به چنگاله یا وجودش به چنگاله؟ کمالش قوام و وجودش متوقف نیست، و دندوناش هم بکشن چنگالش هم ببارن بازم گرگ گرگ است، وجود داره لکن کامل نیست، یعنی نتیجه ازش گرفته نمی شود. رویه انه هلک لأبی زوید فی عام واحد خمس و بنین. این کتاب مرحوم شهید ثانیه یا اول خوب یادم نیست، مسکن الفؤاد فی مصیبت الاولاد، همچه مسکن الفؤاد اسمش، دنبالش یادم رفت. این بزرگوار ظاهرا در مقدمش می نویسد که از من 14 جوان مرد، صبر مرا ببرد و رضا به کار خدا نباشم، این کتاب رو نوشتم. بعد اونجا چیزهایی می نویسد که انسان در مصیبت اولاد صبر کند چقدر خدا بهش اجر می ده، خیلی چیزهایی می نویسد. همه مصائب است. از حضرت صادق سلام الله علیه سوال کردن که بهترین نعمتهای خدا چیه؟ عظیمترین نعمتها چیه؟ فرمود خداوند به انسان جوانی بدهد مؤدب خوب، یعنی ولد خلق. بعد سوال کرد که اعظم مصائب دنیا چیه؟ فرمود مرگ همین جوان. رضا قصه ای که حضرت ابا عبدالله گفت عدد دنیا بعدک الافا، برای همینه. الان حالا میگد ابی زوید 5 پسر ازش مرد، این شعر گفته است. یعنی وقتی که من میدانم که چنگال مرگ اگر در کسی فرو رفت، این مهره هایی که آویزون میکنن اینا جلو مرگ را نمیگیره، پس من چرا بی صبری کنم؟ اجل آمده و برده او را. رویه انه هلک لأبی زوید فی عام واحد، در یک سال 5 بنین 5 پسر در یک سال ازش مرد. و کانو فی من هاجروا الی مصر، 5 تاهی رفته بودن مصر، خبر مرگشون اومد. یک حکایت دیگه هم یک جای دیدم، اینم میگیم برای اهلش، اینها برای اهلش خوبه. میگن یک کسی را دیدن که عمرش اونقدر زیاد نیست لکن کمر خمیده یه. گفتن آقا شما که عمرت اونقدر نیست کمرت خمیده است. گفت من قصه ای دارم. گفت چیه؟ گفت مسافرت میرفتیم جایی با پسر خودم، در بین بیابان شیری آمد و پسر مرا از کمرش گرفت رفت. من عقبش دویدم رفت توی غاری، و این کمر پسر را شیر کشید، صدای شکستن کمرش را شنیدم، همونجا کمر من خم شد. حالا مرگ اولاد اینجور است. خب و کانو من منهاجر و الی مصر، رفته بودن مصر، خبر مرگشون اومد. فرساهم به قصیدتن، پس مرسیه گفت برای اون پسرها به یک قصیده ای، منها هازل بیت، این بیت یک فرد از اون قصیده است، و منها قوله که در کتاب های دیگر شاید میارن این بیت دویم را، اودا بنیه و اعقبونی حسرتن. اون هدایت دارد مهمالیه لیلت و مهمالیه، بعدش چیه؟ احسن، اودا به نعلیه و سربالیه، اودا بنی حلکه، حلاک کردن، اودا بنیه یعنی حلاک کرد پسرهای مرا، و اعقبونی حسرتن، عقب خودشون برای من حسرت است، همش آه میکشن، و اعقبونی حسرتن اندر رقاد، اونم وقتی که بیدار میشم یاد اونها میکنم آه میکشن، اندر رقاد و عبرتن، و برای من ارث گذاشتن اشک چشم، عبرت اشک چشم رو میگن. لا تقلع که این عبرت و این حسرت از من جدا نمیشد. خب معلوم است حضرت ابا عبدالله میگن منبری ها، من خودم ندیدم که فرماش خود حضرت یا زبان حال است که به حضرت علی اکبر فرمود و اذا نطقت فانت اول من تقی و اذا سکت فانت فی مزماری. یعنی جوان تکلم کنم اول علی میگویم، ساکتم بشمم تو در ذهن من هستی. خب لا تقلع، یعنی یادت اینها از پیش من جدا نمیشد. تمام شد. حکیه ان الحسن ابن علی علیه السلام دخل علی معاویه یعوده. نقل کرده اند که حضرت مجتبی سلام الله علیه داخل شد بر معاویه، به عیادتش آمده بود که معاویه مریض بود. لکن این مسئله اینه یاد بگیرید خیلی مفید است. عوام مسلکی باید انسان ول کند عوام مسلکی را. حضرت مجتبی قبلا فوت کرد یا معاویه؟ خب بله حضرت مجتبی قبلا فوت کرد، معاویه بعدها جهنم تشریف برد. پس امور را وقتی که میشنوی جهات این حکایت را باید حساب کن، بعد رأی بده. حالا این حکایت میگد که معاویه در مرض موت بود و امام حسن عیادتش آمد، این درست نمیشه. یا این که نقل میکنن که خواجه نصیرالدین طوسی ابن حاجب را گرفت و کشت، بینشان شاید 150 سال فاصله یه. حالا هر حرفی هر کس که گفت، ولی او شخص عالم بزرگی بگد، ما باید حسابا را داشته باشیم، تاریخا جور نمیاد. و قص علیه قضایای خیلی نوشتن در حالات بعضی علما و امثالش، وقتی تاریخ را حساب میکنیم ابدا درست نیست، هیچ به هم ربطی نداره. مثلا او 500 سال قبل، این 500 سال بعد، میگه این پیش او خونده یا او پیش این خونده. یا آقا عمرش 40 ساله، یک آدمی رو میگه 30 سال قبل پیش این آقا درس خونده. آخه بابا جون این 10 ساله بوده اون وقت، او پیش این درس خارج خونده، اینم حرف تو دنیا؟ آخر عاقل نیستیم ما؟ ابو علی سینا میگه چیزی که به عقل مطابق نیاد کسی قبول کند امضا کن که دیوانه هست. همه جهات رو باید حساب کرد. من نوشتم در شرح متولی قصه ها را. خب حکیه ان الحسن ابن علی علیه السلام دخل علی معاویه یعوده، به عیادتش اومد. فلم ما رآه معاویه، حالا این رآ نوشته، لیکن در تاریخ اونایی که نوشتن این مطلب را میگن به معاویه خبر دادن که امام حسن اومده عیادتت، گفت یه خورده معطلش کنید. بعد خبیث خیلی همچه خوب عبا قبار پوشید و عمامه رو گذاشت و خیلی همچه پرباد و نشست تکیه داد که نفهمد که بر من ضعف مزاج حاصل شده است. دو نفر که با هم دشمنن اینجورن. خب حالا اگر حقیقت داشته باشه قصه، دخل علی معاویه یعودهم فلما رآه معاویه، وقتی حضرت وارد شد معاویه دید، قامه استاد خیلی همچه بسر حال و تجلده، تجلده فارسی ساده چابکی، چابکی میگن فلانی خیلی چابک است، فرس قدیم بلدی چابک، چابک سوار اومد خیلی همچه بله چابک است. و انشده، بعد این شعرم خون معاویه، به تجلدی لشامتینه اریهمو انی لریب الدهر لا اتزعزع، خود به این چابکی خود به شماتت کننده ها که مراد حضرت مجتبیه، به این چابکی خود برای شماتت کننده ها نشون میدهم اونها را، یعنی برای اینا چابکی اظهار میکنم، نشون میدهم اونها را که برای پیش آمدهای دنیا من متزعزع نمیشوم، متزعزع سست و پست به اصطلاح. فعجابه الحسن علیه السلام، حضرت فورا شعر خوند در جوابش. فعجابه الحسن علیه السلام علی الفور و قال، فرمود حضرت و از المنیت انشبت از فارها، تا آخر بیت حالا این درست میاد که او در مرض موت و حضرت آمد و او چنین گفت و ای چنین گفت؟ عقل باید داشته باشیم. در مرض موت معاویه حضرت چند سال قبل فوت کرده بود؟ تاریخم که بلد نیستی. بله 10 سال. لذا بعضی من نوشتم در شرح معتبر که بعضی میگن این قصه مال ابن عباس است و معاویه، اونم باز یک علیه السلامی توش هست. خب یکی از بزرگان نجف میفرمود که طلبه هایی هستن خیلی محترم لکن دروغ دو آتش میگن. پس حضرت دروغ خب حالا گوش بده. پس امام حسن دروغ گفت، گفت مرگ چنگالش رو فرو برده. آخه بابا ازا انشبت یعنی الان فرو برده، نه اینکه بعد ازی فرو میبره. آخه حضرت میخواد بگه تو داری میمیری، این کارا تو را آخه بابا جون جواب عجب دو نفر شدین، حالا کار مشکل شد. آخه جواب و سوال قرینش معلومه با خودش. معاویه میگد من خودم نشون میدم که هیچیم نیست، حضرت میگد مرگت رسیده هیچی نیست، یه حرفا چیه؟ نه اینکه بعد از این میمیری. خب بعد از این کلا نفس زاغت الموت. خب بله بله شما خیلی خوب، حالا شما قبولش کن، شما این حرف قبول کن. خب حالا مطلب گوش بدین، حالا متن به هم بچسبون. شبه فی نفسه، ضمیر شبه رو بزن به هزلی. شبه هزلی فی نفسه، در ذهن خودش میخواد استاره بالکنایه درست کنه. شبه هزلی در نفس خودش، این شبه یادداشت کنه که ضمیر میخورد به هزلی، در نفس خودش منیه را به سبع درنده. در وجه شبه چیه؟ فی اغتیال نفوس، اغتیال یعنی هلاک کردن. فی اغتیال نفوس بالقهر والغلبه، یعنی مردم را که هلاک میکند به زور، چون زور در اون شعر چیه؟ در کف شیر نر خونخاره ای، بعدش چیه؟ غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. پس وجه شبه بین مرگ و بین سبا این است که مرگ مثل سبا بر انسان مسلط شده است، غالبه که چاره نیست دیگه، باید برود. فی اختیال نفوس بالقهر والغلبه من غیر تفرقت بین نفاع و ضرار. مرگ آمد مزن دمز حکمت، که در وقت مرگ ارسطو دهد جون چه بیچاره کرد. حالا اینجا مراد کرد طایفه کرد نیست، کنایه از بیابانی، یعنی تو نگو ما ایت الله ازمایم و او دهاتی بیچاره یه. مرگ آمد دوتایتون یک جور جون میدی. مزن دمز حکمت که در وقت مرگ ارسطو دهد جون چه بیچاره کرد. مرگ یکسان است. اذا بلغت الحلقوم، نگاه حالا دیگه بفرما بریم کار داریم. من غیر تفرقت بین نفاع کارت الله عظما باشی و ضرار دزد سر گرده نباشی. مرگ مساویست در هر دو. ولا رقت لمرحومن، رقتی بر مرحوم یعنی اونی که خدا بهش رحم میکند، اسرائیل رقت نداره، میکشه روح را فوراً. ولا بقیا علی ذی فضیلتین، به ارسطو هم باقی نمیگذارد. نمیگد این ارسطو یک قصه از سلمان که شنیدی لابد یا گفتی خودت منبر، که وقتی خلوت کرده بود حضرت سلیمان و کار مخصوصی داشت، دید یک نفر آمد و دم در جلوتا نگرفتن، گفت آقا ببخشید من از اونهای نیستم که کسی جلو مره بگیره. و تو چه کاری؟ بود من حضرت اسرائیل علیه السلام. تا گفت گذرخشید، بود اینقدر مرا مهلت بده برم سفارش بکنن، گفت ابدا ممکن نیست. اما در استاده بود، عصا دست حضرت روحش گرفت، مدتی استاده بود. فلما ما تبینت الجن، لابد دیدی اینا را تفسیر. خب ولا بقیا علی ذی فضیلتین فاثبت، باز زمیر بزن به حوزلی، فاثبت حوزلی لها ای للمنیه الازفار التي لا یکمل ذالک الاغتیال فیه ایف سبع بدونها. هلاک کردن بدون چنگال و دندان که نمیشد، دنداناش هم بکشن چنگالش هم بکشن، این شیر مثل یک دور دناب علاقی حیوان دیگریه، اون نمیتوند غالب بشد، اونها سبب کمالش است. لا یکمل ذالک الاختیال فیه ایف سبا بدون اون اسوار. تحقیقا للمبالغت فالتشبیه، چون میخواد مرگ را واقعا تشبیه کاملی بکند به سبا، لذا اسوار را ثابت کرد. تحقیقا للمبالغت فالتشبیه، فتشبیه المنیت به سبا یک فذهنی هم شما بگذار، اونجا دلو خودش هم گفته فی نفسه، اینجا هم شما بالا پایین بذار. فتشبیه المنیت به سبع فی نفسه استعارتون بالکنایه، و اثبات الازفار للمنیت استعارتون تخیلیه. و این قسم اول که اون امر مختص مشبه به سبب کمال است، و ثانی که سبب قوام و وجود باشد، فردا انشاءالله میخوانیم.